ساعت 18 شش عصر در ایران. آنچه می شنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. شبه نظامیان حوثی می گویند با 10 پهپاد به یکی از تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله کردند. رئیس مجلس درباره رفع توقیف نفتکش ایرانی می گوید انگلیسی ها فهمیدند شرایط امروز ایران با گذشته متفاوت است. و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از وجود فساد کلان در صنعت خودرو خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم، از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. شبه نظامیان حوثی اعلام کردند که با پهپاد به یک تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله کردند. به گزارش رویترز، به نقل از بیانیه سخنگوی حوثی‌های یمن، این گروه تحت حمایت ایران با استفاده از 10 پهپاد به تأسیسات نفتی و پالایشگاه الشیبه متعلق به شرکت آرامکو در شرق عربستان حمله کردند. وی اشاره‌ای به زمان دقیق انجام این حمله نکرده است. در مقابل، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی در واکنش به این خبر اعلام کرد حمله حوثی‌ها منجر به آتش‌سوزی محدود در یک قسمت تولید گاز شد، ولی تأثیری در روند تولید نفت نداشته است. علی لاریجانی رئیس مجلس روز شنبه با اشاره به رفع توقیف نفتکش ایرانی توسط دولت محلی جبل الطارق این اقدام را نتیجه ایستادگی ملت ایران و عقب نشینی دولت بریتانیا دانست و مدعی شد که انگلیسی ها فهمیدند شرایط امروز ایران با گذشته متفاوت است.
در یک اقدام ایزایی و دزدانه مجبور شدند از اقدام خود عقب نشینی نمایند. این قدرت را انقلاب اسلامی به رهبری امام رحمت الله علیه و رهبری داهیانه حضرت آیت الله خامنه ای و ایستادگی ملت فراهم نمود.
در همین حال یک روز بعد از آزاد شدن ابرنفتکش ایرانی، وزارت دادگستری آمریکا حکمی تازه برای توقیف دوباره این نفتکش صادر کرد. به گزارش رویترز در این حکم آمده است که تمامی نفت موجود در نفتکش گریس 1 به علاوه 995 هزار دلار در حساب یکی از بانک‌های آمریکا بر اساس قانون اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی و به دلیل کلاهبرداری بانکی، پولشویی و تروریسم باید مصادره شود. قانون اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی یک قانون فدرال آمریکا مصوبه اکتبر 1977 میلادی است که بر اساس آن رئیس جمهوری قدرت اعلام شرایط اضطراری ملی در پاسخ به هر گونه تهدید خارجی غیر معمول علیه ایالات متحده را خواهد داشت. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد که گزارش این کمیسیون از وضعیت صنعت خودرو حاکی از وجود فساد کلان در این صنعت و تبدیل خودروسازان به یک مافیای قدرتمند است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام پارسایی روز شنبه گفت دو شرکت بزرگ خودروسازی 30 هزار میلیارد تومان به بانک ها و 25 هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکارند و 30 هزار میلیارد تومان هم زیان انباشته دارند. پیش از این غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی درباره بازداشت مدیران ارشد سایپا گفته بود پرونده‌ای که تشکیل شده است 25 متهم دارد که 6 تن از آنها در بازداشت هستند. از سوی دیگر گزارش‌های تایید نشده درباره ممنول خروج شدن هاشم یکزارع مدیر عامل ایران خودرو منتشر شده است، اما مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز در این باره واکنشی نشان ندادند. مهرانگیز کار حقوقدان به دلیل آنچه شکنجه و قتل همسرش سیامک پورزند نامید از جمهوری اسلامی ایران، آیت الله علی خامنه ای و سپاه پاسداران در یک دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرد. دفتر حقوقی که وکالت خانم کار را بر عهده دارد در بیانیه‌ای دلیل شکایت او را حبس، شکنجه، گروگانگیری و قتل فراغذایی سیامک پورزند عنوان کرده است. سیامک پورزند روزنامه نگار بعد از کنفرانس ایران پس از انتخابات که در سال 1379 در برلین برگزار و به کنفرانس برلین مشهور شد با اتهام جاسوسی و پول گرفتن از بیگانه برای به بیراه کشاندن مطبوعات اصلاح طلب مواجه و به 11 سال حبس محکوم و مجبور به اعترافات تلویزیونی شده بود. اما همونطور که در خبرها داشتیم، نفتکش گریس 1 با نام جدید آدریان دریا روز پنجشنبه سرانجام از سوی دادگاه عالی جبل الطارق رفع توقیف شد. با این حال این نفتکش هنوز از آب‌های جبل الطارق خارج نشده و در این میان یک دادگاه در آمریکا هم حکم به توقیف این نفتکش داده. در همین رابطه ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگویی داشتم و نخست از او پرسیدم این حکم دادگاه آمریکایی چه تأثیری می‌تواند در روابط آمریکا و بریتانیا در مورد ایران داشته باشد. رضا تقی‌زاده:
تصور نمی‌کنم تصمیم نهایی که در مورد نحوه برخورد سیستم قضایی در جبل الطارق با موضوع این کشتی گرفته میشه در مناسبات بریتانیا و آمریکا تأثیری بگذاره. به نظر من این هماهنگی در حال انجام بوده، صدور و حکم هم احتمالاً با اطلاع متقابل اونها صورت گرفته، ولی به هر شکلی که این قضیه پیش بره در طول روزهای آینده که شاید نزدیکترین روزش یک شنبه که هنوز ایرانی‌ها انتظار دارن یا جمهوری اسلامی که این کشتی بتونه از بندر جبل الطارق خودش رو خلاص بکنه و به مقصد دیگری بره، این موضوع بایستی که در مراحل آینده در مقاطع مختلف اشکال مختلف پیدا بکنه. قضیه حل نشده. به نظر من هم خبرگزاری‌های داخلی ایران، همینطور رئیس مجلس، به نوعی در جشن پیروزی آزادی این کشتی برگزار کردن عجله کردن. هنوز ماجرا به پایان نرسیده. من تصور میکنم حتی در صورتی که روز یک شنبه با وجود مشکل فنی که این کشتی داره و احتیاج به تعمیر داره و نمیتونه اصلا در وضعیت فنی فعلی به آبهای آزاد در فاصله خیلی زیاد برگرده، این مشکل هم حل بشه، مثل یک فراری است که باید همیشه روی شونه خودش رو نگاه بکنه و ببینه آیا کشتی دیگری برای دستگیریش به اون نزدیک میشه یا خیر. مسئله حقوقی این کشتی هنوز حل نشده و تصور من این است که این نارضایتی رو جمهوری اسلامی به نوعی به دلیل بالا بردن تنش‌ها توسط آمریکا، حالا یا در خلیج فارس و یا در یمن یا کشورهای دیگری که نمایندگانی داره یا دوستانی داره، جبران بکنه. تنش در منطقه رو به افزایشه و این نشون میده که اون چیزی که آقای لاریجانی به عنوان هیمنه ازش یاد میکرد خیلی توسط آمریکا هنوز جدی گرفته نشده.
اگر این کشتی در ساعات آینده راه بیفته به سمت آبهای بین المللی از حوزه قضایی جبل الطارق خارج بشه، آیا ممکنه که نیروی دریایی آمریکا به نوعی توقیفش بکنه؟ در این صورت آیا این یک عمل خصمانه توی آبهای بین المللی محسوب نمیشه؟
با توجه به شما حکمی که اشاره کردید، یکی از دو بندی است که در حکمی که دادگاه فدرال اون رو در آمریکا در واشنگتن رسیده دریافت کرده و صادر کرده، رئیس جمهور آمریکا این حق رو به خودش میده که اعمال قدرت بکنه در مورد تهدیدهایی که متوجه امنیت آمریکا هست یا تخلف از قوانینی که آمریکا داده. البته اعتراض‌های صورت می‌گیره، ولی به غیر از شورای امنیت سازمان ملل واقعاً کدام قدرت دیگر دنیا قادر هستند به وسیله خشن متوسل بشن یا اگر کسی اعمال حکم دریایی کرد یا زمینی کرد اون رو مانع بشن؟ قدرت دیگری وجود نداره. اگر آمریکایی‌ها بخوان این اقدام انجام بدن، با توسل به قوانین داخلی خودشون، هم حکم 1 میلیون دلاری و هم توقیف محموله کشتی رو به موقع اجرا می‌گذارن. فقط مسئله این است که این حکم در کجا اجرا خواهد شد؟ مقصد بعدی این کشتی آیا توسط جمهوری اسلامی تعیین میشه و یا توسط آمریکا؟ آیا قادر هست از مدیترانه خارج بشه و در اتلانتیک بعد از دور زدن قاره آفریقا حالا به چه مقصد دیگری خواهد رفت؟ مسئله تموم نشده. به نظر من تازه آغاز یک راه پیچیده حقوقی است.
آیا تقی‌زاده، مقصد این کشتی فعلا به طور رسمی مدیترانه اعلام شده اما بندری اعلام نشده. اگر این کشتی به سمت در واقع دریای مدیترانه از جبل الطارق بره داخل دریای مدیترانه، به کجا ممکنه این نفتش رو بفروشه یا خالی بکنه؟
یعنی هیچ کدوم از کشورهای اروپایی که در منطقه هستند قادر به قبول محموله کشتی نیستند، چون این محموله بایستی به سوریه میرفته ظاهرا و سوریه مورد تحریم کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا است. حالا با حکم تازه‌ای که دادگاه آمریکایی صادر کرده، قطعاً هیچ کشور اروپایی قادر به جذب این کشتی نیست. ترک‌ها هم تصور نمی‌کنم که آماده قبول این محموله باشند. شاید نزدیکترین راه در آن سوی تنگه جبل الطارق و کشور مراکش، اگر این نفتکش بتونه با استفاده از تسهیلاتی که در تنجه وجود داره این رو اونجا پیاده بکنه. اتفاقا یکی از کشورهای، شرکتی که تریدر هست یا تاجر به اصطلاح واسطه این معامله، در دبی ثبت شده که البته مورد تحریم آمریکا هم هست، گلوبال ترید، که باید 1 میلیون جریمه نقدی به دادگاه بپردازه. دبی و امارات در همین تنجه تاسیسات نگهداری نفت دارن و شاید با توجه به مشکل فنی نزدیکترین راه باشه، ولی ورودش به اقیانوس اتلانتیک یقینا مشکل رو برای اونها دشوارتر میکنه.
گفتگوی من رو شنیدید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
در ابتدای این بخش خبری در مورد حمله پهپادی حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی عربستان خبری داشتیم و شنیدید. همزمان سفیر بریتانیا در تهران روز شنبه خبر داده که هیئت حوثی‌ها در تهران با سفرای کشورهای غربی دیدار و مذاکره کردند. راب مک‌ایر سفیر بریتانیا در پیام توییتری این خبر را منتشر کرده با ذکر نام وزارت خارجه جمهوری اسلامی. در این پیام از این وزارتخانه بابت میزبانی مذاکرات تشکر کرده. آقای مک‌ایر در این پیام نوشته که هیئت حوثی‌ها علاوه بر او با سفیران کشورهای ایتالیا، فرانسه و آلمان هم در تهران دیدار داشتند. البته سفیر بریتانیا در تهران اشاره نکرده که این مذاکرات چه روزی انجام شده. ساعتی پیش با علی مأموری کارشناس خاورمیانه در این باره صحبت کردم و درباره این ملاقات و آخرین تحولات یمن از او پرسیدم. علی مأموری:
ایران در وضعیت کنونی داره سعی میکنه از کلیه شبکه جاری خودش در منطقه، از لبنان گرفته تا سوریه تا عراق تا یمن، استفاده بکنه برای تقویت موضع خودش در منطقه در برابر جبهه مقابل که در واقع جبهه سعودی آمریکایی هست. در همین راستا شاهد هستیم که حوثی ها در ایران حضور دارن و ایران طبق معمول پشتیبان رسمی و عملی و جدی اونها هستش. حوثی ها دارن از اختلافات و انشقاقات جاری پیش اومده در جبهه مخالفشون که بین اماراتی ها و سعودی ها اختلافاتی هست و اخیراً جبهه در واقع نزدیک به اماراتی که مجلس انتقالی باشه شهر عدن گرفت، سعودی ها مواضع اونها رو در برابر بمبارون کردن. حوثی ها از این وضعیت هم دارن استفاده میکنن که در یمن به شکل مشخص بتونن موضع خودشون رو تثبیت بکنن و بیشترین استفاده ممکن رو از اختلاف جاری در جبهه مقابل استفاده بکنن. در همین راستا تردید آمریکا رو هم بایستی در نظر گرفت نسبت به انجام هر اقدام جدی در خاورمیانه، به ویژه اینکه اداره دولت آقای ترامپ در واقع تمایلی نداره که پیش از انتخابات سال جاری دست به هیچ گونه اقدام جدی در منطقه بزنه به جهت تاثیرش بر وضعیت انتخاباتی سال بعد. در چنین فضای ایران به شکل طبیعی فضا رو خالی داره میبینه برای اینکه بتونه در حد ممکن مواضع خودش رو در منطقه تقویت بکنه و به پیش ببره.
همزمان با دیدار هیئت حوثی‌ها در تهران با سفرای کشورهای غربی، مذاکراتی هم برای صلح در حال انجام هست. مذاکرات بین المللی، در واقع تلاش های بین المللی برای ایجاد صلح در یمن کماکان ادامه داره و مارتین گریفیث نماینده سازمان ملل با طرفین درگیر بارها دیدار کرده. از علی مأموری تحلیلگر امور خاورمیانه پرسیدم آینده این روند صلح و آینده صلح در یمن رو، کلن آرامش در یمن رو چطور ارزیابی میکنه. علی مأموری:
در شرایط کنونی در افق یک وضعیت واقعی برای استقرار و صلح قابل قبولی در یمن دیده نمیشه، به جهت اینکه ایرانی ها به حال به شکل جدی اونجا حضور دارن از طریق حوثی ها، در مقابل سعودی ها مرز خیلی گسترده‌ای با یمن دارن، هرچند تحت فشار هستن و ممکنه در یکی دو سال آینده یا زودتر حتی فتیله جنگ رو به پایین بیارن یا اساسا از یمن خارج بشن، اما یمن آینده از نوع افغانستان بعد از اتحاد جماهیر شوروی رو ما میتونیم براش پیش بینی بکنیم، از این جهت که مجموعی از گروه‌های فعال مسلح در اونجا همچنان خواهند موند و رقابت‌های خودشون رو خواهند داشت تا بعد از در واقع یک مدت زمان طولانی ممکنه زمینه برای نوعی استقرار رو در واقع ما میتونیم شاهد بشیم. در وضعیت کنونی چنین زمینه‌ای دیده نمیشه.
صدای علی مأموری رو شنیدید، کارشناس و تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن سیدنی استرالیا، در مورد تحولات یمن.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
ساعت 18:14 به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین اپلیکیشن رادیو فردا رو بر روی گوشی‌های تلفن همراه هوشمند فراموش نکنید. با ما میتونید تماس بگیرید، نظرتون رو درباره خبرها بگید. شناسه ما برای تماس در تلگرام هست @fardagram. سرخط خبرها تا 15 دقیقه دیگه. تا اون موقع با رادیو فردا همراه بمانید.
بشه.